دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک خرداد 1401 خورشیدی برابر با 21 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی. با نگاهی به پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل و انتخاب نفتالی بنت به عنوان مسئول پرونده ایران، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت همگی بخیر. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آماده کردن سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردو غنی‌سازی اورانیوم را تشدید میبخشد. بر اساس این گزارش که رویترز به نسخه ای از آن دست یافته، این آبشار سانتریفیوژ متشکل از 166 دستگاه و دومی مجموعه از این نوع است که در سایت فوردو در دل کوه‌ها نصب شده است. به گفته این گزارش محرمانه، تهران مشخص نکرده که در چه سطحی غنی‌سازی را انجام خواهد داد. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند. ایران به تازگی 27 دوربین نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای تهران، نطنز و اصفهان را از کار انداخت، اقدامی واکنشی به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام که در آن تهران به عدم همکاری با آژانس متهم شده بود. در خبر دیگر، اما فیروز موسالو زندانی سیاسی بامداد دوشنبه در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش نهادهای حقوق بشری، آقای موسالو روز شنبه از بند عمومی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. اعدام این شهروند کرد در حالی صورت گرفته که او در سال 1398 پس از دریافت نامه از سپاه پاسداران در مرز سردهش خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده بود. فیروز موسالو از اهالی روستای قطور از توابع شهرستان خود در استان آذربایجان غربی بود. اما شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ سند مشارکت راهبردی با شورای همکاری خلیج فارس را تصویب کرد. به گزارش سایت رسمی اتحادیه اروپا، این شورا همکاری تقویت شده و عمیق دو طرف را اولویت کلیدی در راستای منافع مشترک دانسته. در بیانیه نشست همچنین از جمهوری اسلامی به عنوان منبع مهم بی‌ثباتی در منطقه یاد و تأکید شده که حکومت ایران همچنان به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از نیروهای نیابتی سیاسی و نظامی خود و انتقال موشک و تسلیحات به بازیگران دولتی و غیر دولتی در منطقه ادامه می‌دهد. عمان، قطر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و کویت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. در ایران اما مهدی خطیبی مدیر عامل ایران خودرو میگوید که این شرکت در سال جاری 15,000 خودرو صادر کرده که حاکی از رشد 350% صادرات خودرو است. به گفته او قرار است خودروی دنا پلاستیک اتوماتیک به ونزوئلا صادر شود و مذاکرات با روسیه هم برای تولید مشترک خودرو ادامه دارد. آقای خطیبی با اشاره به افزایش 60% تولید خودرو در سال جاری گفت ایران خودرو مخالف واردات نیست، ولی به گفته او قیمت‌های دستوری باید حذف شود تا این شرکت بتواند بر اساس قیمت تمام شده خودرو تولید کند. ایران خودرو یکی از زیانبارترین تولید کنندگان داخلی است که تاکنون نتوانسته کیفیت و کمیت خودروهای خود را به سطح استانداردهای جهانی برساند. شماری از مقامات ارشد نیروی انتظامی بارها از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار کنترل بیشتر بر تولید خودرو در ایران شدند. بیشتر آمار مرگ و میر در حوادث جاده‌ای در ایران مربوط به باز نشدن ایربگ خودروهای ساخته داخل است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید.
پا
پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل، نفتالی بنت مسئول مستقیم پرونده ایران شد. نگاهی خواهیم داشت به اعدام فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در ارومیه و واکنش‌ها به آن. و به توقیف فیلم برادران لیلا در ایران از سوی سازمان سینمایی فیلم می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعتی بعد از نشست خبری مشترک نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و یائیر لاپید وزیر خارجه در شامگاه دوشنبه 30 خرداد برای اعلام انحلال دوره کنونی مجلس اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت کماکان مسئول پرونده تقابل با ایران باقی خواهد ماند. به گزارش شبکه کان اسرائیل، انتخابات جدید احتمالاً برای روز سوم آبان امسال در نظر گرفته شده است. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او درباره دلایل پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل پرسیدم.
دولت نفتالی بنت همراه با یائیر لاپید که در واقع طراح و برنامه ریز اصلی تشکیل چنین دولتی، آقای یائیر لاپید رهبر حزب آینده‌ای هست یا یش عتید بود، از یک سال و یک هفته قبل در واقع تشکیل شده بود، ولی از همون آغاز راهش معلوم بود که این یک دولت به شدت لرزان و شکننده هست و قوام و دوامی نخواهد داشت. چرا؟ چون تشکیل شده بود از 8 حزب که دیدگاه‌های کاملا متفاوتی داشتن، رقیبان سرسخت قدیمی بودند، چه احزاب کاملا چپ، احزاب میانه، احزاب راستی که تازه تشکیل شده بودند و همراه با یک حزب اعراب اسرائیل که دیدگاه‌های اسلام اخوان المسلمینی داره. این دولت در هر حال اصلا معجزه بود که در این یک سال هم تونسته بود به کار خودش ادامه بده، ولی در واقع از 2 ماه و نیم قبل بود که یکی از نماینده های مجلس اتفاقا از حزب خدای نفتالی بنت بنای ناسازگاری رو گذاشت و گفتش که شما قول داده بودی که یه دولت راستگرا رو تشکیل بدی و این دولت اصلا غریبه. این خانم ایدیت سیلمن که این در واقع پایه‌گذار لرزان‌تر شدن دولت شد، باعث شد که در طول 3 ماه اخیر مرتباً چند تا نماینده دیگه هم مرتباً چوب لای چرخ کار دولت میذاشتن و کاملاً معلوم بود که این دولت با فروپاشی روبرو خواهد شد. حالا ظهر دیروز خود نفتالی بنت نشسته بود و حساباشو کرده بود و به این نتیجه قطعی رسیده بود که دیگه نمیشه دولت رو نگه داشت. یائیر لاپید رو صدا میکنه و اونا با هم دیگه تصمیم میگیرن که دیشب بیان و این رو رسماً اعلام بکنن.
در شرایط فعلی که دولت ائتلافی منحل شده، آینده سیاسی دولت اسرائیل به چه نحوی پیش خواهد رفت؟ چه روندی رو طی خواهد کرد تشکیل دولت جدید؟
خب الان بستگی به این داره که دوره کنونی مجلس که دوره 24 کنستشون هست بیاد در روزهای آینده آیا انحلال دوره رو اعلام بکنه یا نه. لاپید و بنت خیلی اصرار دارن که هر چه زودتر انحلال دوره کنست اعلام بشه. چرا؟ چون نتانیاهو مترسده که در چارچوب همین دوره بدون اینکه نیاز به انتخابات باشه بتونه چند تا نماینده دیگر رو از همین حزبایی که دوروبر نتانیاهو و دوروبر لاپید و بنت بودن به خودش جذب بکنه و بتونه دولت تازه رو تشکیل بده، اصلا بدون اینکه کشور به طرف انتخابات بره. فعلا از لحظه‌ای که انحلال رسمی دولت در کنست در روزهای آینده تصویب بشه، نفتالی بنت دیگه نخست وزیر نیست. نخست وزیری در دوران انتقالی به یائیر لاپید منتقل میشه، لاپید خودش هم وزیر خارجه میمونه، اما نفتالی بنت گفته من نمیخوام اصلا وزیر خارجه بشم، هیچ پستی هم نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که پرونده تقابل با ایران در دست من بمونه.
اشاره کردید به اینکه نفتالی بنت خواسته در سمت مسئول مستقیم پرونده ایران باقی بمونه. آیا چنین جایگاه و سمتی پیش از این در دولت اسرائیل وجود داشته و آقای بنت مشخصا قراره چه کاری رو در دولت اسرائیل با توجه به این سمت جدید پیش ببره؟
خب ببینید، در همه دولت‌های تقریبا دو دهه اخیر، بله، اصلا خود نخست وزیر در کنار نخست وزیری در واقع مسئول اصلی پرونده ایران بوده، همراه با رئیس موساد که فرد اجرایی اون تصمیمات پرونده بوده. ولی خب در دولت بنت اتفاقا این امرم در رقابت با بنیامین نتانیاهو بود که خیلی شدیدتر شد. آقای بنت اون سیاست خودش رو که ما دیگه سر اختاپوس رو میزنیم و هشت با در تهران نشسته و ما دیگه با گروه های نیابتی کاری نداریم و با خود مار عفیه نشسته در تهران تقابل خواهیم کرد، این رو به احتمال زیاد پیش خواهد برد. ناظران کاملا ارزیابی میکنن که در این دوران انتقالی که حتی اگر هم انتخابات برگزار بشه ممکنه چند ماه بعد از اونم بی‌ثباتی باشه، در واقع این یه چند ماهی در هر حال طول خواهد کشید. در تمامی این دوران کاملا این احتمال هست که سیاست تقابل بین اسرائیل و ایران رو به سوی وخامت بیشتری بگذاره.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره دلایل پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، منابع حقوق بشری از اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه خبر می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها از ایران، آقای موسالو بامداد دوشنبه 30 خرداد به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شده است. وی روز شنبه 28 خرداد با دست و پای بسته از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. در گفتگو با فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان، ابتدا از او درباره پرونده آقای موسالو پرسیدم.
آقای فیروز موسالو شهروند 28 ساله اهل بخش قطور شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی بودند. ایشون چند سال عضو حزب کارگران کردستان یعنی پککه بودند که بعد دریافت اماننامه از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 20 تیر ماه به ایران برگشتند و به محض بازگشتشون خودشون رو به سپاه این شهر معرفی کردن، اما متاسفانه بازداشت شدن. علارغم این که مسئولین سپاه به خانواده آقای موسالو اعلام کرده بودن که فرزندشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، اما این بازداشت ادامه پیدا کرد و ایشون به مدت 5 ماه و 20 روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازجویی شدن و تحت شکنجه قرار گرفتن. بعد از این مدت به زندان شهر ارومیه منتقل شدن. بعدها هم با بررسی پرونده ایشون در اسفند ماه سال 1400 بود که ایشون بعد از 33 ماه بازداشت موقت از طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان پککه به اعدام محکوم شدند که متاسفانه دیروز بدون اطلاع قبلی وکیل و خانواده‌شون به صورت مخفیانه اعدام شدند.
خانم کریمی، ما درباره پرونده‌ای مانند پرونده آقای موسالو شاهد این هستیم که در سکوت خبری حکم ایشون اجرا شد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چه دلایلی پشت این مسئله بود و چه باید کرد برای شکستن این سکوت و جلوگیری از اجرایی شدن احکام بدون هزینه برای حاکمیت؟
در ارتباط با کیس ایشون، متاسفانه به دلیل اینکه ایشون با اطلاع قبلی خانواده و خانوادهشون با سازمان سپاه قبلا صحبت کرده بودند که ایشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، کماکان بعد اینکه وعده وعیدهای سازمان سپاه درست از آب در نیومد، بازداشت ایشون طول کشید. اما خانواده هم همچنان بر این اعتقاد بودن که نباید درباره کیس ایشون اطلاع رسانی بشه و متاسفانه از وضعیت ایشون خیلی از سازمان‌های حقوق بشری بیخبر بودن، به همین دلیل اطلاع رسانی زیادی در این صورت انجام نگرفت و کار زیادی هم راجع به کیس ایشون صورت نگرفت. به همین دلیل همونطور که دیدیم دیروز حتی خود خانواده و وکیل هم اطلاعی نداشتن و ایشون اعدام شدن. در مورد کیس های مثل آقای موسالو، متاسفانه ایشون تنها کیس نیستند. در طی 2 سال گذشته بیش از 20 نفر از اعضای احزاب مختلف کرد با وعده وعید سازمان ها و نیروهای امنیتی مختلف ایران به ایران بازگشتند. بعضی از اینها به حبس محکوم شدند و تعداد دیگرشون در وضعیت بلا تکلیف قرار دارند. در چنین وضعیتی خانواده ها باید وضعیت فرزندانشون رو جدی بگیرن، به وعده وعیدهای سازمان های امنیتی خیلی باور نکنن و در تا اونجایی که میتونن باید نسبت به وضعیت فرزندانشون اطلاع رسانی بکنن و از این طریق سازمان های نهاد حقوق بشری بتونن در این باره کاری بکنن. هرچند فعالیت های سازمان حقوق بشری هم در این زمینه لزوما منجر به لغو حکم اعدام اینها حتی اگه نشه، اما در صورت بروز احکام غیر انسانی مثل اعدام حداقل بتونن که کاری بکنن که این احکام غیر انسانی اینقدرها بی هزینه انجام نشن مثل کیس آقای موسالو.
گفتگویی بود با فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان درباره اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
مدیر صد و نیروگاه زاینده رود ضمن ابراز نگرانی نسبت به کاهش آب مخزن این صد تأیید کرده که در آستانه فصل تابستان تنها 30% صد زاینده رود پر است. همزمان یکی از نمایندگان شهر اصفهان در مجلس نسبت به تخلیه شدن آبخانهای استان اصفهان هشدار داده. سال گذشته نیز تعداد زیادی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به تخصیص نیافتن حقابه کشت پاییز در بستر خشک رودخانه زاینده رود تجمع کردند. این کشاورزان نسبت به طرح‌های انتقال آب زاینده رود به تونل کوهرنگ 2 و چشمه‌های لنگان و خدنگستان معترض بودند. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
رودخانه‌ای که به نظر خسته می آید، شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران، یکی از معروفترین نمادهای ناحیه مرکزی کشور و سمبل زندگی در یکی از شهرهای توریستی اصفهان. زاینده رود که به خاطر پرابیش به آن از سالهای دور لقب زنده رود هم دادند، سالهاست که فقط به صورت فصلی آب دارد و در بیشتر سال یک جاده خاکی است، نمود خشکسالی و بحران کمابی. روز دوشنبه مجتبی موسوی ناینی، مدیر سد و نیروگاه زاینده رود، خبر از وخیم‌تر شدن بحران آب در اصفهان داد.
تا روز یکشنبه 29 خرداد ماه ذخیره آب سد زاینده رود 366 میلیون متر مکعب بود و با توجه به افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصارف شرب و کشاورزی در بالادست سد چم آسمان، این مقدار خروجی سد زاینده رود کم سابقه است.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت که تنها 30% مخزن سد زاینده رود آب دارد و امسال حتی برای تأمین آب شرب مردم اصفهان مشکل خواهند داشت. آقای موسوی در حال این خبر را مطرح کرد که چند روز قبل‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفرش به این استان وعده داده بود که مشکل کمابی در اصفهان را حل کند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، به رادیو فردا در این باره میگوید:
ببین، در اصفهان ما روستایی داریم که آسفالت داره، خانه بهداشت داره، مدرسه داره، امکانات داره، ولی آب نداره. به دلیل اینکه آب وجود نداره، اونجا خالی از سکنه شده و مردم اونجا زندگی نمی کنن. ما با مشکل آب شرب در اصفهان و در نزدیک به در واقع حدود 300 شهر دیگر هم مواجه هستیم امسال. فقط مربوط به اصفهان نیست، بسیاری از شهرهای ایران درگیر خشکسالی هستند و آب کافی نمی رسه. نباید فراموش هم کرد که شبکه آبرسانی کشور هم مشکل داره. به گفته خود مقامات، ما بیش از 30% نشتی داریم. در بعضی از جاها گفته میشه که 50% ما نشتی در شبکه داریم و آبی که میبایست، یعنی آب تصفیه شده ای که میبایست شهروندان استفاده بکنن، هدر میره. حالا شما بیایید اینو در نظر بگیرید برای منطقی که خشک و نیمه خشک است و شرایط بحرانی داره، آب کافی وجود ندارد و این هدر روی هم داشته باشیم.
بحران کمابی پیامدهای اقتصادی فراوانی هم برای شهروندان اصفهان به همراه داشته. مردم و کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌ها به خشکی زاینده رود و قطع حقابه کشاورزی اعتراض کردند. اعتراض اصفهانی‌ها جدا از خشک شدن زاینده رود به دو پروژه انتقال آب است. پروژه انتقال آب بنبروجن و پروژه انتقال آب گلاب.
ببینید، آب از استان‌های که سرشاخه‌های زاینده رود هستند، از کوکیلوی میاد به سمت اصفهان، از اصفهان به سمت کرمان و یزد، و این وضعیت در همه حوزه‌ها ایجاد اشکال و اختلال کرده. کشاورزان اصفهانی معترض هستند به آبی که به پایین دست میره. کشاورزانی که در چهارمحال بختیاری، در کوکیلوی، در جاهای دیگه در سرشاخه‌های زاینده رود هستند، معترض هستند به اینکه آب به اصفهان میره. در حقیقت این شکل از مدیریت تنش‌های اجتماعی و دامن میزنه و بیشتر میکنه و بیشتر هم کرده.
زاینده رود جدا از آب مورد نیاز کشاورزان، پاسخگوی صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه هم بوده است. از همین روی برای پایین آوردن میزان مصرف آب زاینده رود در ایران به فکر تأمین آب مورد نیاز صنایع سنگین از خلیج فارس و یا حتی انتقال این صنایع به نقاط دیگر کشور افتادند. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اخیراً به ناکارآمدی در مدیریت آب در استان اصفهان اذعان کرده و گفته که این مشکل استان را به پیچیده ترین استان محیط زیستی کشور در بحث آب، خاک و گیاه تبدیل کرده. مدیریتی که پس لرزه هایش تا سالها گریبان مردم این استان را خواهد گرفت.
جا تقاطع حکیم نظامی نظر غربیه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
و اینم فرونشست زمین.
مهران کریمی گزارش میداد.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما سازمان سینمایی روز دوشنبه از توقیف فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی خبر داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات عنوان کرد. اطلاعیه سازمان سینمایی میگوید که اداره نظارت بر عرضه و نمایش این سازمان تصمیم گرفته است پروانه نمایش فیلم برادران لیلا را صادر نکند. همراه هستیم با بابک غفوری آذر همکارم که اخبار سینمایی را دنبال میکنه. بابک، آیا این توقیف قابل پیش بینی بود؟
خب از زمانی که نام فیلم برادران لیلا به عنوان یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم کن اعلام شد، موضوع پروانه نمایش داشتن یا نداشتن این فیلم در محافل سینمایی و رسانه‌ای مطرح بود. پروانه نمایش مجوزی است که در حکومت جمهوری اسلامی برای نمایش فیلم‌ها در سینماها داده میشه. مسئول صدورش هم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هست. از اون زمان تا کنون این موضوع گرفتن پروانه نمایش بحث انگیز بود. وقتی که جشنواره فیلم کن در آستانه آغاز شدن بود، مسئولان سازمان سینمایی و برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت نوشتند که هنوز نسخه‌ای از فیلم برادران لیلا دیده نشده و مجوزهای لازم وزارت ارشاد رو نگرفته. اینجا باید من یک توضیح بدم. در تمام سالهای گذشته، به خصوص در یک دهه اخیر، موضوع حضور فیلم‌های سینما ایران در جشنواره‌های جهانی بحث انگیز بوده. بسیاری از فیلمسازان با اتمام مراحل فنی فیلمشون یا در حالی که فیلم قابل دیدن باشه اقدام به فرستادن فیلم به جشنواره‌های مختلف می‌کنن. تقریبا همه متقاضی حضور در جشنواره‌های مهم هستند و براشون مهمه که بتونن فرصت حضور در این جشنواره ها رو پیدا کنن. جشنواره کن هم که در رأسش هست، به نوعی مهمترین جشنواره سینمایی دنیا هست. از سالهای گذشته این موضوع مطرح بود. حتی سال اوایل دهه 80 هم جعفر پناهی وقتی فیلم طلای سرخ رو به همین جشنواره فیلم کن فرستاد، اون زمان هم موضوع پروانه نمایش داشتن یا نداشتن اون فیلم مطرح شد. جعفر پناهی بر نمایش فیلمش در جشنواره کن اصرار کرد و بعد از اون هم نهایتاً فیلم طلای سرخ در ایران هیچگاه به نمایش در نیومد و روندی شد در آغاز فیلم‌های آقای پناهی برای عدم اکران در ایران. فیلم برادران لیلا هم تقریباً داره تو همون مسیر حرکت میکنه. سازندگانش وقتی یه نسخه از فیلم آماده شد فرستادنش فرانسه. یک پخش کننده خیلی مهم فرانسوی، کمپانی وایلد بانچ که از مهمترین کمپانی‌های پخش فیلم در خود فرانسه و کل اروپا هست، با دیدن فیلم متمایل شد و علاقه‌مند شد به گرفتن حقوق پخش فیلم و در واقع یک پخش کننده مهم رو پیدا کرد فیلم.
خب بابک، اشاره کردی به این که این شرکت وایل بانچ پذیرفته و پخش کننده فیلم برادران لیلاست. با توجه به این توقیفی که صورت گرفته، چه سرنوشتی برای پخش این فیلم در نقاط مختلف دنیا اتفاق میفته و چطور میتونه این فیلم در عرصه بین المللی حاضر بشه؟
این سوال مهمی است و الان نقطه چالش برانگیز همین جاست. یعنی در واقع تو خود جشنواره کن مسئول سازندگان فیلم، خود سعید روستایی کارگردان فیلم، در پاسخ به پرسش‌ها در نشست رسانه‌ای که من خودم هم حاضر بودم، تاکید بر این کرد، بر این که در همون لحظه در اون نقطه بر توقیف فیلم در مقابل اعمال سانسورهای مورد نظر حکومت پافشاری خواهد کرد و در واقع توقیف رو به سانسور ترجیح خواهد داد. الان هم تو همون نقطه قرار گرفتیم. در واقع فیلم برادران لیلا بعد از نمایش در جشنواره کن مطابق نسخه‌ای که خود سازندگان فیلم دادند و سانسورهای مورد نظر حکومت رو اعمال نکردن، حالا داره به مسیر نمایش‌های بین‌المللیش ادامه میده. همین چند روز آینده در جشنواره فیلم مونیخ به نمایش در خواهد آمد و بعدتر هم الان برنامه‌ریزی‌هایی شده برای اکرانش در فرانسه. اون زمان در جشنواره کن گفته می‌شد اواخر تابستان، ولی به احتمال زیاد در چند ماه آینده در فرانسه به نمایش در میاد. الان در واقع مسئولان حکومت جمهوری اسلامی حساس شدن به همین نکته و اصرار دارن که به نوعی نسخه‌ای از فیلم برادران لیلا در حضورهای بین‌المللی به نمایش در بیاد که سانسورهای مورد نظر جمهوری اسلامی بر اون اعمال بشه. در واقع یک نقطه چالشی خیلی مهم رو داریم الان در این نقطه میبینیم. اگر سازندگان فیلم سانسورهای مورد نظر حکومت رو اعمال کنند و فیلم مثلا نسخه ای ازش با سانسور در داخل به نمایش در بیاد و بعد نسخه کاملترش، همین نسخه ای که در جشنواره کن نمایش داده شده و الان هم در مسیر موفقیت ها و حضورهای بین‌المللی هست به نمایش در بیاد، دوگانه شکل میگیره. پیشتر هم سابقه اینو داشتیم برای چند فیلم مختلف. الان مسئولان سینمایی اصرار دارن که سازندگان فیلم این سانسورها رو بپذیرند و در واقع مقابل حضورهای بین‌المللی هم قائل به نمایش همین نسخه سانسور شده‌ای که مسئولان دارن میگن باشن. و اینطور که به نظر میرسه تاکنون سازندگان فیلم مقاومت کردن در مقابل پذیرش این سانسورها. خود کارگردان فیلم سعید روستایی هم بعد از اعلام توقیف فیلم دیروز در اینستاگرامش نوشت که تأخیر رو به پایان برسونید. و به این ترتیب به نظر میرسه که این چالش که قدیمی هم هست دوباره اومده به رو و سینما ایران یک بار دیگه گرفتار این موضوع شده.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بود با نگاهی به توقیف فیلم برادران لیلا. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.